بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام و انواع جهاد بود. همانطور که عرض کردیم، قسم اول جهادی برای نجات مستضعفان، قسم دوم جهادی با جباران و ظالمین، قسم سوم جهاد برای رفع فتنه و فساد، قسم چهارم برای احیای معروف و ازاله منکر، قسم ششم که مورد بحث ما بود دیروز و پریروز، جهاد در برابر ناقصان، عهد شکنان، پیمان شکنان بود. عرض کردیم که در قرآن مجید در دو سوره، سوره توبه و انفال، با شدت تحریک میکنه و ترغیب میکنه جهاد در برابر ناکسین. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمت الکبر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. الا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و ينصركم عليهم و يخزهم و يشفي صدور قوم المؤمنين. خلاصه با این شدت، اونم با تعبیری که فقاتلو ائمه الكفر، به جای تعبیر به این که فقاتلو ناکسین، گفته فقاتلو ائمه الكفر. این معلوم میشه به این که این پیمان شکنی و زیر پا گذاشتن تعهدات و مقررات بین المللی که امروز بسیار شایعه، اینها ائمه و سردمداران کفر هستند. اینها در عین حال که تعهدات بین المللی را امضا کردند و خودشان را پابند به آن معرفی میکنند، اما نه همه برای خاطر این است که عبور از این پیمانها و همان سلطه‌گری و استثمار خودشان را و حمله بر دولت‌ها و ملت‌های ضعیف را ادامه بدن. یعنی که قرآن با این شدت بافت بحث جهاد با بافت بحث های دیگه فرق داره. خب بحث جهاد همین بحث قرآنی است، بحث روایی است، بحث تاریخی است. بافت این بحث اینه کسی بخواد جهاد را بحث کنه، خب در این بحث دیگه اصالت البراء و استصحاب و فلان فلان خیلی حاکم نیست. این بحثی است که برداشته شده از قرآن و روایات معتبر و تاریخ معتبر اسلام. خب بنابراین ما در اینجا برای خاطر اینکه یک مطلبی حضرت امیر علیه السلام نقل کرده باشیم، گفت امیرالمومنین اصلا جهادهای خودشان را بعد از رحلت پیغمبر اسلام در همین راه ارزیابی میکنند، که در همون خطبه شیخ شقیه فلما نهضت بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون. خب و این مطلب خیلی هم مهمه برای خاطر اینکه عایشه و طلحه و زبیر را از سران استکبار از قاتل ائمه الکفر معرفی کردن کار کوچکی نبوده. استدلال به این آیه میکنه در بصره که من از این جهت با عایشه و طلحه و زبیر به جهاد پرداختم، به این آیه، آیه است در قرآن، همین آیه را خواندن، اون آیه این که و انکسو ایمانهم من بعد هدهم و تعنو فی دینکم و قاتل ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این بود فقط تو عین الفتنه، واقعا کار بزرگی بود. برای چه کسی جرأت میکرد به اینکه با اینها بجنگه؟ مسئله دیگه مسئله عاقبت به خیری است که زبیر خیلی سابقه خوبی در اسلام داشت. در جنگ ها ما پیغمبر حضرت امیر را برای بیعت میکشیدن میبردن، زبیر دفاع از حضرت امیر میکرد که عمر شمشیر زبیر را گرفت زد به سنگ و شکست. در دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها زبیر و شب حضور داشت. در اون شش نفری که عمر معین کرد برای شورا، زبیر حق خود را به حضرت امیرالمومنین بخشید. اینا ابو عثمان بود و عبدالرحمن بن عوف بود و حضرت امیرالمومنین بود و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص، اینا شش نفر بودن. در اون جلسه زبیر حق خودش رو به امیرالمومنین بخشید. خیلی سابقه درخشانی داشت نسبت به امیر علیه السلام، ولی بالاخره حب جاه و مقام اون رو کشاند به اینجا که به حضرت امیر مخالفت کرد و در جنگ جمل. و حالا شیخ مفید هم در بحث های خودش داره که وقتی که اون شخصی که زبیر را کشت، زبیر بعد از نکته تعمیر فرمودن که پیغمبر فرمود که تو یک با من می جنگی که تو ظالم هستی من مظلوم، از صف جنگ خارج شد و رو به بیابان گذاشت. بعد یه شخص دیگری هم بود که عمرو بن جرموز اسمش، اونم در همین جبهه بود و بالاخره پشیمان شد و خارج شد. راه افتاد و در بیابان برخورد کرد به زبیر. به زبیر گفت کجا میره؟ گفت بله از تعمیر المومنین چیزی به من گفتن که من دیگه از این جبهه خارج شدم. بعدن اونجا اینم گفت منم با تو هستم. و وقتی زبیر مشغول نماز شد، این دست در گردن زبیر را در همان وسط نماز زد و سرش آورد پیش امیرالمومنین. به خیال خودش مثلا خدمتی کرده است. از امیرالمومنین انا لله و انا الیه راجعون گفتن که از پیغمبر شدیم بشر قاتل ابن صفیه بن نار، کسی که پسر صفیه را زبیر را بکشه پیغمبر گفته در آتش. گفت یا علی ما چه کنیم با شما؟ دشمنان تا را میکشیم اینجور میگه، دوستان را میکشیم اینجور. گفت هرچی بیزان حسابی داره. این وقتی از این جنگ رفته خارج شده رفته، خب دیگه شما هیچ را باید کشته باشی؟ خب کار بدی کردی، تو خودت هم جز همین صفحه بودی دیگه. وقت شیخ مفید یک بحثی داشت، چرا از جنگ اسلامی؟ نه این جنگ، نه از جنگ اسلامی کسی فراکنه شده، نه این جنگ که علیه ابر المومنینه. خب اصلا که بعد شیخ مفید داره که شیخ مفید چون خیلی در مناظره قویه، در یکی از کتاباش داره، چون الان تمام مصنفات شیخ مفید چاپ شده، دوره است و مطالعهش برای ما بسیار بسیار مهمه. خلاصه به این که شیخ مفید میگه که اینجا از امیرالمومنین چرا فرمودن به ایشان که شما اهل آتش هستی، قاتل و مقتول هر دو فنارن؟ فرمودن بله، برای که زبیر اگر پشیمان شده بود باید بیا پیش امیرالمومنین توبه کنه و در صف امیرالمومنین باشه، ولی نیامد به صف امیرالمومنین، ملحق نشد، از روح روز به بیابان. این اگر توبه واقعی بود باید اینطوری میکرد. بنابراین توبه واقعی نبوده، این از میدان جنگ گریخته. خب اما قاتل و مقتول پندار میگه خیلی وقت جایی داریم، اینطور نیست که هر وقت مقتول پندار باشه قاتل پندار نباشه. باشه چند تا مثال میزنن، کافری کافر رو بکشه خب هر دو در نار. بالاخره میگه که موارد زیادی را ذکر کرده که هم قاتل و مقتول هر دو پندار باشن. در بحث خود شیخ مفید چون نداریم علاوه بر این بحث در این ترتیب، فکر میکنم که دیگه برای ما روشن شد که یکی از موارد جهاد، جهاد با پیمان شکنانه. ها حالا سراغ یک اصل دیگه، یعنی فرع دیگه میخوایم بریم، اون جهاد برای اجرای عدالت. آیا این آیه شریفه که در سوره حدیده، سوره 57 قرآن مجید آیه 25 این سوره، آخرین موردی که برای جهاد ذکر میکنیم اینه؟ در بحث ما دو تا هم قبلا گفتیم، یکی جهاد ابتدای، یکی هم جهاد دان دفاع، که کلن تقریبا 9 تا میشه. خب لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. آیه 25 از سوره حدید که همین سوره به عنوان همین حدید سوره حدید نامیده شده. آیه 25 سوره، سوره 57 قرآنه. خب آیا این آیه هم دلالت داره؟ بعضیا که تفسیر نوشتن خیلی ساده نوشتن و خیلی زود گذشتن و این آیه را ارتباط به جهاد ندادن، مربوط ندانستن. اما تفسیر المیزان، تفسیر تبیان، مجموع البیان، این تفاسیر معتبر ما این آیه را هم با جهاد مربوط می‌دانند. و مهمتر امام رضوان الله علیه چند جا به این آیه که می‌خونیم تمسک کرده برای جهاد. ها یک دفعه آیه را بخونیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسول خود را با بینات و معجزات و کرامات فرستادیم. هیچ رسولی از معجزه خالی نیست. چون معجزه اگر نباشه در مقام اسماد نمیتونه نبوتش را ثابت بکنه. بینات یعنی معجزات و کرامات. و انزلنا آن کتاب، و کتابی بار نازل کردیم مردم. کتاب ما قرآنه، پیغمبران بزرگی دیگه کتاب دارن. ولی میزان، میزان آیت الله طباطبایی به معنی دینی معنا کرده و ارزش های دینی. چرا هدف از ارسال رسول و انزال کتب آیه مهمه؟ هدف از ارسال رسول و انزال کتب لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم به عدالت قیام کنند. این هدف این بوده. خط سیر رسالت در طول تاریخ قرآن اینطور این را توضیح میده و بیان میکنه. تا اینجا معلوم. اما و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، چه تناسبی هست بین این و حدید؟ آهن را نازل کردیم یعنی آفریدیم. در اون آهن بأس شدیدی هست، برخورد شدید در آهن وجود داره و منافع للناس در عین حال که آلات و ابزار جنگی به آهنه، آهن خوب منافعی هم داره دیگه، معلومه در زندگی آهن خوبی منافع داره. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، لیعلم الله عهد به جای لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط اینم ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. خب چه ارتباطی هست بین آهن و قیام به قسط؟ ما همین فهمیدیم ارتباطش اینه که بله آهن، ارتباطش اینه که آهن برای اجرای قسط، اجرای عدل، خب در جای خودش اون لازمه. مخصوصا با این کلمه یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا خدا بدان چه کسانی هستند که رسول را و خدا را کمک میکنند. خدا و رسول نظرشان قسط و عدله در میان جامعه برقرار باشه. کسانی کمک کنن به اجرای قسط و عدل به چه وسیله؟ با آهن. این میشه جهاد دیگه. کسانی که با آهن، با شمشیر، با آلات ابزار آهنی برای اجرای عدالت قیام کنن و کمک کنن چی میشه؟ که جهاد دیگه. بله؟ ولی یعلم الله من ینصره رسوله بالغیب. بالغیب چرا؟ برای خاطر خود برنامه است دیگه. رسول که الان میان ما نیست، غایب هستیم از ماز رسول و خداوند متعال که با چشم نمیتونیم ببینیم، ما دل و عقل میشناسیم دیگه. خب منتها بعد از این آیه باز داره اصلا نوح و ابراهیم و جعلنا فی ذریته نبوت الکتاب پشتر هم باز میگه این بیان خط سیر رسالت انبیا و نزول کتب است. منتها در اینجا دلالت داره این آیه بر اینکه یکی از راه های اجرای عدل، البته اول موعظه و نصیحت، بینات و معجزات را برای اشخاص باید بیان کرد. کسانی که میخوان اجرای عدالت کن، اول ما معجزات رو میگیم تا این نبوت اون شخص پیدا کنیم بلکه متنبه بشه. خب نشد، کتاب رو برایش بیان میکنیم، نشد میزان رو برایش بیان میکنیم. اگر این منطقه، این استدلالا، این راه ها پیشرفت نکرد، اون شخص که ظالم است و از اجرای عدالت سرباز زده تسلیم نشد، چه باید کرد؟ باید حدید را برداشت و جهاد کرد دیگه. این آیه معنیش اینطور میشه. بنابراین این آیه همونطور که شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان، طبرسی در مجموع البیان، آیت الله طباطبی علی الله مقامهم، این آیه از این جهت دلالت داره بر این که یکی از راه های جهاد، موارد جهاد، جهاد برای اجرای عدالت در برابر کسانی که مانع اجرای قسط و عدل هستند. نشیدم. ایشان چی فرمود؟ بله؟ همون نصوری که باید بودید؟ کاش نزدیک بودید، یا لیت که نزدیک بودید میشنیدم چی میگید؟ من نمیشنیدم دیگه، متوجه نیستم. یا لیت که نزدیک بودید، چی میفهمم؟ اشکالشان چیه؟ بله؟ تو ماما یه واسه مهم تو میگه میگه؟ ماما اینجور گفتیم دیگه؟ نشدیم. خب نشد. کشی برجره تو بید چی میفرمایید دیگه؟ بله قایته، قایته بله، نه قایته بله، قایته بله، لام قایته یعنی قرض و قرض و قایته این بوده که پیغمبران با بینات و میزان بیان. چرا؟ چون در سایه این بینات و میزان و کتاب مردم خودشان قیام کنن به قسط. نمیگه که یقومه تا مردم خودشان به قسط قیام کنن. بله قایته بله، لام قایته بله. اما در چه؟ در اثر تعالیم انبیا. این قسمت اول آیه. در اثر تعالیم انبیا و معارف الهی، کتاب و رسول و اینها، مردم لیقوم الناس بالقسط. ولی حالا اگر نشد چه باید کرد؟ و انزلنا الحدید. اگر خودش انجام ندادن، ناچار باید جمعیتی هم با حدید قیام کنن و اونها را وادار کنن به قیام به قسط و اجرای عدل و اینا. خب عرض کردم به این که بعضی از مفسرین خیلی ساده گذاشتن ولایت الله طباطبی علی الله تعالی مقامه و همین در تفسیر تب آیت الله طباطبی در المیزان جلد 19 صفحه 177. المیزان جلد 19 صفحه 177. تفسیر تبیان شیخ طوسی جلد 9 صفحه 532. تفسیر مجموع البیان جلد 9 صفحه 448. و یک دفعه دیگه آدرس بخونم. المیزان جلد 19 صفحه 177. تبیان جلد 9 صفحه 532. مجمع البیان جلد 9 صفحه 448. خب را کلام امام رضا الله تعالی علیه خیلی به این آیه، البته به یک بنا میتوان گفت که بنا را از کنیم تمام اینها را میتونیم برگردیم به معروف و منکر، چون ظلم یکی از منکراته، عدل یکی از معروف هاست دیگه. تمام اینا رو میشه به اون برگردان. از این حضرت امیرالاسلام فرمودن که و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجیه. تمام اعمال خوب، تمام اعمال خوب که یکی از اونها جهاده، اینها در جنب امر و نهی از منکر. اینقدر اونا وسیعن، تمام اعمال خوب حتی جهاد در جنب اون مانند آب دهان در جنب اقیانوس است. اینقدر اون وسیع. بنابراین سید شهدا علیه السلام پیام خود را امر معروف و نهی از منکر خلاصه می‌کنه. از امیرالمومنین همینطور به یک معنا می‌تونه که کل اون چه ما خواندیم برمیگرده به همین، به امر معروف و نهی از منکر. اما خب از یک مصادیق ما این را ذکر می‌کنیم. خب امام رضوان الله علیه در دفتر تبیان، میدونید که امام رضوان الله علیه کلماتش دستبندی کردن 50 جلد شده به عنوان دفتر تبیان، از مرکز نشر آثار امام اینها را بگیرید و مطالعه کنید. بالاخره از یک فکر بسیار برتری برمیخواسته، از یک ایمان و اخلاص بسیار کاملی برمیخواسته. خب سه تا کتاب، یکی جنگ و دفاع مال امامه، جنگ و دفاع دفتر تبیان، دفتر 24 تبیان جنگ و دفاع، چون در تمام این حرف دار امام. جنگ و دفاع یک جلد از دفتر تبیان، جلد 24. خب یکی دیگه خیلی قطور دفاع مقدس، این جلد 25. اون جنگ دفاع تا حدی لاغره، اما دفاع مقدس جلد 25 خیلی قطوره. در این جلد 25 است که سلام بر روحانیونی که رساله علمی و عملیه خود را با دم شهادت و مرکب خون نوشتن. امام دو جور رساله عملیه قائله، یک رساله عملیه که با مرکب، یک رساله عملیه که با خون نوشته میشه. سلام بر روحانیونی که رساله علمیه و عملیه خود را به دم شهادت و مرکب خون نوشتن و دیوارهای فیضیه را پشت‌سر گذاشتن، به جبهه و میدان جنگ شتافتن. به کلمات اینجور زیاد داره و حماسه آفریدن. تقدیر زیاد از اون موقع 8 جنگ که روحانیینی که به جبهه جنگ رفتن در بدرقه اونا حتی این آیه رو میخونه: قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. من افتخار میکنم و مباهات که در این قصه از زمان واقع شدم. این دفتر دفاع مقدس بسیار مطالب آموزنده برای ما داره. و بخ حالا یک چند کلمه از دفتر دفاع مقدس میخوانیم، بعد دفتر تبیان. در جنگ و دفاع، جنگ و دفاع دفتر 24 تبیان، جنگ و دفاع در اینجا در صفحه 15 میگه تمام انبیا از صدر بشر و بشریت از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، تمام انبیا برای این بوده که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردن. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه علیهم السلام نداریم. این فردا خودشان را فدا کردن برای جامعه. خدای تبارک تعالی می فرماید آیات به اونها دادیم، میزان برایشان قرار دادیم، یقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم به قسط قیام کنند. بعد پشترش امامی، پشترش که و انزلنا الحدید، تناسب چیست بین انزلنا الحدید ولی یقوم الناس بالقسط؟ تناسب اینه که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید. در هر یک به بحثان شدید و اینطوری. خب بعد مسئله جنگ مسلحانه با اشخاصی که آدم نمیشن، امام تعبیر امام اینه، جنگ مسلحانه با اشخاصی که آدم نمیشن و میخواهن ملت را تباه کنن، در نهش برنامه انبیا بوده جنگ مسلحانه.
ما همه تعلیمات انبری کنار گذاشتیم، مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی در احتیاجات کسی بدون اینا مگه میتونه کسی قیام به قسط بکنه؟ قیام به قسط اینه که باید اینجور باشه. مطالب زیاد دارن که اگر کسی فکر میکنه که دخالت در سیاست نکنه و بره فقط دعا کنه و نماز بخونه، این با اسلام سازگار نیست و چیست اینا. اگر ما این کار میکردیم هر آخوندگی کار که دستش هم میبوسن، خیلی احترامش هم میکنن، اما نباید اینجور باشه. اگر اینطور بود انبیا این کار رو میکردن. 3-4 صفحه اینجا و به ما میگن چرا کنار نمیاید، چرا پیغمبر با ابو سفیان کنار نمیامد، چرا پیغمبر با ابو جهل کنار نمیامد، سید شهادار صرف های عزیز کنار نمیامد. چون اون موقع جنگ خیلی از حرف ها میگفتن بابا کنار بیایید، 8 سال شما مشغول جنگ هستید تمامش کنید. بعضی میگفتن خسته شد. امام فرمود کی شما به جبهه رفتید که خسته بشید؟ شما از اول خسته بودید. یک عده از آن مرفعین اصرار میکردن به این که خسته شدید. امام به فریاد زد شما از اول خسته بودید، شما اصلا کی به جبهه رفتید که خسته شده باشید؟ اونا که به جبهه میرن آرزوی شهادت دارن، با اشتیاق میرن اینطور چیزا. خب بنده آدرس گفتم که این مطالب اول که عرض کردم از کتاب جنگ و دفاع بود، اما مطالب در اون کتاب دفاع مقدس که مطالب بیشتری دارن به همون ترتیب که عرض کردن مبارک باد بر بقیت الله چنین سربازانی وقتی روحانیون را امام خدمت ایشان رسیدن برای رفتن به جبهه، مبارک باد بر بقیت الله چنین سربازانی، من دست شما را میبوسم، با این دست بوس به این دست بوس را افتخار میکنم، یا لیتنی کنتا معکم. خب اینه ما اقسام جهاد را تا به حال به از رساندیم، گفتیم 2 تا قبلا گفتیم، ده جهاد ابتدایی و دیگر هم جهاد یعنی دفاع. خب حالا با ما همراه باشید که انشاءالله کم کم می‌خوایم وارد جبهه بشیم. تا به حال زمینه سازی بود برای رفتن به جبهه، انشاءالله وارد جبهه شویم که جنگ با جهاد چه فرق داره، در هدف فرق داره، در سربازان فرق داره، در نتیجه فرق داره، اینا رو انشاءالله تعالی بحث کنیم. که بحث دیروزم حالا اینم عرض کنم که عده آمده بودن از همان تهران اینا در ملاقات بودن، کسانی بودن که در همین تداخند غیر عامل کار میکنن. وقتی من بیان کردم در مسجد اعظم واقعا چین بحث بود، چطوری که واقعا لازمه چین بحث امروز لازمه، امروز لازمه این بحث ها انجام بگیره تا اینکه دنیا بدانه که شیعه و اسلام درباره جهاد و در برابر مستکبرین و ظالمین و جباران و صهیونیست‌ها چه نظری دارن. شما رو به خداوند سپردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.